سالها در دوران جوانی وقتی میفهمه که تو کشور خودش یونان انقلاب شده برمیگرده یونان. برمیگرده یونان و میگه یک شاعر چطوری میتونه به انقلاب کمک بکنه؟ و میگه خب یک شاعر باید شعر بگه. میخواد شعر بگه، میبینه کلمه نداره. به زبان خودش اشراف نداره. و میفته تو کوچه ها و خیابون ها و شروع میکنه به کلمه جمع کردن. پیر و جوان، زن و مرد از شهر و روستا جمع میشن تا کلمه ها رو برای شاعر بیارن. شاعر در نهایت شعر خودش رو خلق میکنه. از وقتی این حکایت رو شنیدم و مرورش کردم و برای دیگران هم بازگو کردم، رابطه من با واژه ها تغییر کرد. بیایید رابطه خودتون با کلمات رو تغییر بدید. از روی هیچ واژه‌ای به سادگی نگذرید، چون در نهایت هر چی که در دل ما هست، در ذهن ما هست، باید با همین کلمه ها خودش رو نشون بده. چه تمرین هایی میشه انجام داد؟ خب یکی از بهترین تمرین ها که میشه گفت همه تقریبا جدی بهش پرداختن، خوندن شعر. الزاماً قرار نیست که ما شیفته شعر باشیم یا بخوایم شاعر بشیم، ولی به عنوان کسی که میخواد بنویسه به شعر نیاز داریم. نویسنده خوب میدونه که کلمات توی شعره که خودشون رو به بهترین و تازه ترین و خلاقانه ترین شکل ممکن نشون میدن. بنابراین هر چقدر که رابطه ما با شعر خوب باشه، میتونیم امیدوار باشیم که روز به روز تسلط کلامیمون هم بیشتر بشه. و من از وقتی که به این توصیه عمل کردم، شاهد شگفتی این نوع مطالعه کردن بودم. من الان به طور میانگین هر روز یه دفتر شعر میخونم. وقتی این کار رو انجام میدم، به وضوح میبینم که چقدر این رو بهتر شدن نثر من تأثیر میگذاره، چقدر به من کمک میکنه در عبارت پردازی های خلاق، چقدر به من کمک میکنه تا بتونم جور دیگری ببینم. امیدوارم که از امروز به بعد با کلمات جور دیگه ای زندگی بکنید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خانم قربانی، اگه من میدونستم امری دارین، خودم میومدم خدمتتون.
اشکالی نداره آقای فاضلی، من اومدم پایین تا اول خانمتون رو ببینم، بعدم خود شما رو.
بله بفرمایید.
واقعیت اینه که من و آقای امینی همیشه با هم در مورد استخدام کارمندای جدید تصمیم میگیریم، منتها چون من یه چند روزی کسالت داشتم و نتونستم بیام شرکت، ایشون موضوع رو تلفنی با من در میون گذاشتن.
بله ایشون خیلی به ما محبت کردن.
بله، این برای شما یه شانس بزرگ بوده خانم جمشیدی. امیدوارم متوجه این موقعیتی که براتون فراهم شده باشین.
بله ممنونم، شما و آقای امینی به من لطف کردید.
خانم قربانی مطمئن باشید از انتخاب همسرم به عنوان حسابدار شرکت پشیمون نمیشین، من بهتون قول میدم.
خانم جمشیدی، من واقعا بهتون تبریک میگم. شما خیلی خوششانسین که همچین همسری دارین. ایشون خیلی از هوش و توانایی شما تعریف میکنن. چنین سخاوتی معمولا توی مردا وجود نداره.
بله.
ای بابا، منو خجالت زده میکنی خانم قربانی. باور بفرمایید، من فقط واقعیت رو به شما و آقای امینی گفتم.
بله، من نسبت به صداقت شما تردید ندارم آقای فاضلی. شما حسن نیت خودتون رو به این مجموعه ثابت کردین. و اما شما خانم جمشیدی.
بله.
از شما انتظار دارم داشتن نسبت خانوادگی، آشنایی و اینجور مسائل رو کاملا در محیط کار فراموش کنید. چیزی که اینجا مهمه کاره. کار شما باید دقیق و در چارچوب وظایف خودتون باشه.
بله، بله، متوجهم.
البته فکر میکنم آقای فاضلی اینا رو براتون توضیح داده باشه.
بله، خیلیتون راحت بشه خانم قربانی. من هم مثل همسرم اصول و اخلاق رو توی کار رعایت میکنم.
بله، بله،
خوبه.
بله.
خب آقای فاضلی، من دارم میرم اتاقم. اگه ممکنه حد اکثر تا 10 دقیقه دیگه طبقه بالا باشین.
بله، حتما.
منتظرتونم.
میرسم خدمتتون. به سلامت.
من موندم اینا تو چی دیدن که دست از تملق گویی بر نمیدارن؟
تملق گویی چیه؟ حقیقت رو میگن.
از همه میترسیدم که سرم اومد.
چی؟
هیچی، که بری تو توهم.
حسودیت میشه؟
من؟ نه خیر، فقط نمیتونم هضمش کنم.
چیو؟ اینکه یه شوهر نمونه گیرت اومده؟
چی؟ بله دیگه، با شنیدن حرف این خانم بایدم خیالات به سرت بزنه.
تو حسودی میکنی؟ حسودی میکنی، من میدونم.
باشه باشه، دوست داری فکر.
من میدونم. ببین مایده، تو خودت نو یه جوری مرتب کن. شنیدی که من باید برم اتاق خانم قربانی؟
بله، منتها تو 10 دقیقه دیگه.
الان برم بهتره. بعدم میبینم.
حامه، صبر کن.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دیدار رئیس جمهوری افغانستان با فرمانده نظامیان تروریست آمریکایی در کابل. تأکید روسیه بر آغاز مذاکرات صلح در افغانستان و برگزاری نشست کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان با موضوع افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندای عزیز، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. رئیس جمهوری افغانستان با فرمانده نظامیان تروریست آمریکایی در کابل بعد از خروج عساکر آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام دیدار کرد. با گزارش ایرنا، اشرف‌خانی در این دیدار درباره تداوم کمک و آموزش نیروهای دولتی افغانستان با اسکات میلر تبادل نظر کرد. همزمان سخنگوی گروه طالبان نیز به خروج عساکر آمریکایی از پایگاه بگرام واکنش نشان داد و آن را گامی خوب توصیف کرد. ذبیح الله مجاهد افزود با خروج کامل نیروهای بیگانه، مردم افغانستان می توانند به صلح و امنیت نزدیک شوند. اظهارات ذبیح الله مجاهد در حالی است که همزمان با خروج عساکر خارجی از افغانستان، این گروه حملات خود را به مناطق مختلف تشدید کرده و بسیاری از ورسفالی‌ها را به اشغال خود درآوردند. نظامیان آمریکایی صبح امروز و بعد از حدود 20 سال از پایگاه بگرام خارج شدند و آن را تحویل اردوی افغانستان دادند. در آخرین مراحل عملیات خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان، عساکر بریتانیایی هم با 456 نفر تلفات این کشور را ترک کردند. با گزارش ایرنا، توبیاس الوود رئیس کمیته پارلمانی دفاعی بریتانیا نیز در اظهارات خروج نظامی ناتو را در شرایطی که احتمال حملات تروریستی در افغانستان وجود دارد زیر سوال برد و اعلام کرد که شرایط کنونی با موفقیتی که انتظارش را می رفت فاصله زیادی دارد. کشورهای عضو ائتلاف ناتو چندی پیش توافق کردند ماموریت خود در افغانستان را پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درخواست پایان طولانی ترین جنگ واشنگتن را مطرح کرد خاتمه دهند. عساکر ایتالیایی و جرمنیایی هم هفته پیش افغانستان را ترک کرده و آخرین نیروهای آمریکایی نیز تا روز یکشنبه از این کشور خارج می‌شوند. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان پیشتر حضور ناتو در این کشور را دلیل اصلی گسترش تروریسم عنوان کرده بود. پیش از این شبکه افکارسنجی شبکه اسکای نیوز نشان داد که اکثر مردم بریتانیا جنگ افغانستان را یک عملیات بی‌نتیجه و غیر سودمند می‌دانند که بر رغم صرف میلیاردها پوند خشونت‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد و همچنان هزاران نفر بر اثر حملات تروریستی در کابل و دیگر شهرهای افغانستان جان می‌دهند. دولت افغانستان عصر امروز از خونسازی طرح انفجار یک فروند هواپیمای مسافربری در این کشور خبر داد. با گزارش ایرنا، سازمان اطلاعات افغانستان اعلام کرد طرح انفجار در داخل یک فروند هواپیمای مسافربری که از هرات به کابل در پرواز بود خونسا شد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. شورای نظامی بسیج ملی توسط رهبران احزاب سیاسی در ولایت بلخ ایجاد شد. حیدری گزارش می‌دهد.
رهبران و مسئولان احزاب سیاسی در ولایت بلخ به منظور انسجام بخشی نیروهای مردمی در مقابله با گروه طالبان شورای نظامی بسیج ملی را ایجاد کردند. در جلسه‌ای که شام روز گذشته در منزل عطا محمد نور ولی پیشین ولایت بلخ و رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی افغانستان برگزار گردیده بود، رهبران و مسئولان احزاب سیاسی و فرماندهان جهادی سابق ضمن بررسی اوضاع امنیتی حاکم در ولایت بلخ شورای نظامی بسیج ملی را به وجود آوردند. عطا محمد نور جزئیات این جلسه را در صفحه فیسبوکش همگانی ساخته نوشته است که هدف عمده از این اقدام ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر میان نیروهای مسلح مردمی تحت فرماندهی واحد بوده است. در این جلسه شرکت کنندگان آمادگی خود و نیروهای تحت امرشان را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و آزادسازی ولسوالی‌های تحت اشغال گروه طالبان اعلام نموده اند. نور افزوده که در این نشست مشترک هزاران تن از داوطلبان مردمی ثبت نام شده و قرار است به زودی در کنار نیروهای امنیتی عملیات‌های نظامی هدفمند را علیه گروه طالبان در مناطق مختلف ولایت بلخ راه اندازی نمایند. در این جلسه رهبران و نمایندگان احزاب سیاسی کمیته را که متشکل از نمایندگان مردم ولایت بلخ در شورای ملی افغانستان و نمایندگان با صلاحیت احزاب سیاسی در این ولایت می باشند به منظور سرکشی مداوم از خطوط نبرد با گروه طالبان تعیین کردند. هدف از این اقدام اطلاع رسانی دقیق از وضعیت حاکم در مناطقی که درگیری وجود دارد و روحیه بخشی به نیروهای امنیتی و بسیج مردمی گفته شده است. گفتنی است که در این نشست سران و نمایندگان احزاب سیاسی، فرماندهان جهادی و نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان همگی به اتفاق آرا، عطا محمد نور رهبر شاخه انشعابی جمعیت اسلامی افغانستان و یک تن از فرماندهان سابق جهادی را به عنوان رئیس شورای نظامی بسیج ملی تعیین کرده اند. این در حالی است که در جریان جلسه روز گذشته منزل مسکونی عطا محمد نور که محل این نشست بود هدف پرتاب گلوله هاون قرار گرفت که منجر به زخمی شدن دو تن از محافظان شد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تشکر از کاظم حیدری در شمال افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از دولت افغانستان و طالبان خواست تا به سرعت به دشمنی پایان داده و مذاکرات سازنده صلح را آغاز کنند. با گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری اظهار داشت که تحرکات طالبان در افغانستان ممکن است وضعیت انسانی در این کشور را وخیم‌تر کند و این مسئله سبب نگرانی مسکو شده است. زاخاروا افزود تنش‌های فزاینده جنگی در ولایات هممرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی ممکن است به یک بحران انسانی و افزایش تعداد پناهندگان در منطقه منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه بر اقدامی مؤثر در جهت آغاز مذاکرات صلح در افغانستان تاکید کرد. زاخاروا همچنین خاطر نشان کرد که سران طالبان پیش از این تصریح کردند که به دنبال ایجاد تنش با کشورهای همسایه افغانستان نیستند. پیش از این نیز واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل گفته بود که بدون در نظر گرفتن اینکه طالبان بخشی از فضای سیاسی افغانستان است نمیتوان به راه حلی برای پایان بحران این کشور دست یافت. نشست کمیته امنیت ملی پارلمان ملی پاکستان با موضوع افغانستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، همزمان با خروج عجولانه و دردسرساز آمریکایی‌ها از افغانستان، نشست کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان با ریاست اسد قیصر رئیس مجلس این کشور با حضور سران نظامی و سیاسی این کشور برگزار شد. در این نشست سرلشکر فیض حمید مدیر کل سازمان اطلاعات اردوی پاکستان ISI اطلاعاتی در مورد مسائل مهم خارجی، امنیت داخلی و چالش‌های منطقوی از جمله افغانستان را به رهبران سیاسی و پارلمانی پاکستان ارائه داد. در این نشست اعلام شد که پاکستان در گذشته با هدف توسعه صلح منطقوی روند مذاکرات میان ذی‌نفعان در افغانستان را تسهیل کرده و اکنون نیز هر گونه دولت مورد حمایت مردم این کشور را تایید می‌کند. مقامات نظامی پاکستان افزودند که معتقدیم صلح و ثبات پایدار در افغانستان منجر به ثبات در آسیای جنوبی خواهد شد. به همین دلیل اسلام آباد باید به مسئولیت پذیری خود در زمینه صلح افغانستان ادامه دهد. کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان در این نشست از موضع دولت این کشور مبنی بر مخالفت با ارائه هر گونه پایگاه نظامی به آمریکا استقبال کرد. بیشتر وزرای دولت پاکستان از جمله وزیر امور خارجه، وزیر داخله، وزیر اطلاع رسانی در کنار رؤسای احزاب سیاسی مخالف دولت نیز در این نشست حضور داشتند. فرمانده اردوی پاکستان تأکید کرد اسلام آباد تحت هیچ شرایطی پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار نخواهد داد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، قمر جاوید باجوا فرمانده اردوی پاکستان گفت که اردوی این کشور در صورت مخالفت دولت این کشور پایگاه نظامی در اختیار آمریکا برای عملیات در افغانستان قرار نخواهد داد. صدر اعظم پاکستان پیش از این نیز گفته بود که اسلام آباد قطعاً با سازمان جاسوسی آمریکا سیا اجازه نخواهد داد که اساکین این کشور برای عملیات ضد تروریستی پس از خروج اساکر خارجی از افغانستان استفاده کند. عمران خان تاکید کرده است که پاکستان اجازه هیچ گونه عملیات از خاک این کشور علیه افغانستان را نخواهد داد. جمع‌آوری اطلاعات و عملیات ضد تروریستی در افغانستان با چالش مهمی برای مقامات آمریکا پس از خروج عساکر خارجی از این کشور تبدیل شده است. عمران خان بارها مخالفت خود برای همکاری با آمریکا در عملیات ضد تروریسم را عنوان کرده و بسیاری اعتقاد دارند که پذیرش حضور سیا یا نیروهای ویژه آمریکا در خاک پاکستان نوعی خودکشی سیاسی برای وی خواهد بود. وزیر دفاع ترکیه رایزنی ها با نمایندگان آمریکا درباره تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل را همچنان بی نتیجه دانست. با گزارش پایگاه اینترنتی TRT ترکیه، حلوسی آکار امروز در خصوص امنیت میدان هوایی کابل گفت که برخی تصمیمات سیاسی باید از طرف سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و با هماهنگی دولت افغانستان اتخاذ شود. وزیر دفاع ترکیه افزود پس از نهایی شدن مذاکرات نتیجه را در نشستی با ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به بحث خواهیم گذاشت. میدان هوایی بین المللی کابل همزمان با خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ناتو قصد دارد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در ازای تأمین امنیت میدان هوایی کابل و رفت و آمد دیپلمات‌های غربی به این کشور از نیروهای ترکیه حمایت مالی کند. با این حال برخی مسئولان و شخصیت‌های افغانستانی و همچنین طالبان مخالف کنترل میدان هوایی کابل از سوی نیروهای خارجی هستند. دو خبر دیگر. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که امیدوارم مذاکرات احیای برجام در ویانا تا روز 14 ژوئیه به نتیجه مطلوب برسد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ماریا زاخاروا روز پنجشنبه در نشست اعلام کرد که روسیه انتظار دارد مذاکرات احیای برجام در ویانا تا روز 14 ژوئیه که ششمین سال روز حصول توافق هسته‌ای موسوم به برجام است، به نتیجه مورد نظر طرف‌های مذاکره کننده برسد و توافقات لازم برای بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود حاصل شود. زاخاروا درباره روند مذاکرات ویانا گفت که طی 3 ماه اخیر هیئت‌های مذاکره کننده موفق شدند که به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه هماهنگسازی پارامترها، چگونگی و ابعاد فرایند احیای برجام دست یابند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود که مذاکره کنندگان همچنین توانستند اقدامات و توالی اقداماتی که ایالات متحده و ایران باید انجام دهند را مشخص و نحوه رسمیت بخشیدن به توافق و نظارت بر اجرای آن را بررسی کنند. مذاکرات برجام پس از 6 دور گفتگوهای فشرده و مستمر در ویانا به مراحل پایانی نزدیک شده و دیپلمات‌ها امیدوارند تا این توافق ظرف هفته‌های آینده فعال شود. و رئیس ائتلاف سیاسی الفتح عراق گفت که ثبات عراق و شکوفایی آن جز با اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی میسر نمی‌شود. با گزارش ایرنا، هادی الامری رئیس ائتلاف سیاسی الفتح عراق در مراسم گرامی داشت انقلاب العشرین یا انقلاب مردمی سال 1920 عراق علیه اشغالگران بریتانیایی اظهار داشت که نیروهای آمریکایی در عراق دستور کار صهیونیست‌ها را اجرا می‌کنند و تا زمان حضور آنها نباید از عراق انتظار شکوفایی و ثبات را داشت. الامری از همه عراقی‌ها و طرف‌های حکومتی خواست برای اخراج آمریکا که هیچ سند قانونی و شرعی برای ماندن در خاک عراق ندارد فشار بیاورند. مردم و گروه‌های مقاومت عراقی همواره بر ضرورت اخراج آمریکا از عراق تاکید کردند، به ویژه پس از حمله هفته گذشته آمریکا به نیروهای الهجد شبی در مرز عراق با سوریه که منجر به شهادت 4 نیروی این سازمان شد. پارلمان عراق نیز 5 جنوری 2020 طرحی را درباره خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تصویب کرد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. دیدار رئیس جمهوری افغانستان با فرمانده نظامیان تروریست آمریکایی در کابل. تأکید روسیه بر آغاز مذاکرات صلح در افغانستان و برگزاری نشست کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان با موضوع افغانستان. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزار که با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما بودید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید با بخش تحلیلی این سرویس خبری. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی ولایات شمال شرقی افغانستان گزارش همکارم عرفان برزگر را بشنوید.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. دو هفته پیشتر بود که طالبان عملیاتشان را در تمام شمال و شمال شرقی افغانستان آغاز کردند و اینا در همین جریان موفق شدند که تقریبا اکثری ولسوالی ها را در ولایات شمال شرقی به تصرف خود بیارند و نیروهای دولتی را از این ولسوالی ها بیرون کنند. در ولایت کندوز، تخار و بغلان در شمال شرق افغانستان تقریبا تمامی ولسوالی ها به تصرف طالبان در آمدند. در هر کدام از این ولایت ها تنها مرکز ولایت و 2 تا 3 ولسوالیشان باقی مانده. در بدخشان هم طالبان خودشان با تصرف ولسوالی ارغنج‌خواه و خاش به شهر فیض آباد نزدیک کردن و شب گذشته هم یک حمله بسیار سنگین طالبان داشتن که در اونجا دست کم 8 نیروی خیزش مردمی کشته شده و طالبان هم همچنان مرکزی این ولایت یعنی شهر فیض آباد در تیرس طالبان قرار گرفته و خطر بسیار جدی تهدید میکنه. مراکز ولسوالی ها که سقوط کرده اینجا کمترین مقاومت و کمترین استادگی علیه طالبان از سوی نیروهای امنیتی صورت نگرفته و حتی اینا جنگ افزارهایشان و تانکهای زرهی و تمامی تجهیزاتی که قوای نظامی داشتن به طالبان واگذار کردن در تقریبا در اکثر ولسوالی ها و طالبان از این بابت مقدار زیادی مهمات تجهیزات به دست آوردن که اینا از نظر نظامی به قدرت و قوت خود افزودن. حالا نیروهای خیزش مردمی در این ولایات آمادگی نشان دادن، به صدها نیرو در این ولایات آماده شدن تا در کنار نیروهای دولتی علیه طالبان بجنگن. دولت هم از این نیروها حمایت میکنه و از این نیروها خواسته که تا در کنار نیروهای امنیتی ساخت شوند و علیه طالبا بجنگند. اما طالبا همچنان تاکید دارند که علیه نیروها و علیه نیروهای امنیتی میجنگند و از همه نیروها خواستند که باید به اونا تسلیم شوند و جنگ نکنند، چون اونا بر صورت حتمی ولایات و تصرف خود خواهد گرفتند. اکنون در تنها در تخار 13 ولسوالی به کنترل طالبا است. تنها دولت به 3 ولسوالی تسلط دارد که یک ولسوالی هم گواهی نبردهای بسیار سنگین است و مرکز ولایت هم در محاصره بسیار سخت طالبا قرار داره، همین گونه مرکز ولایت کندوز. و هنوز دولت مرکزی و ارتش افغانستان برنامه عملی در منظور از اینکه مراکز ولسوالی ها را از طالبا پس بگیره، طالبا را سرکوب بکنه و این مناطق دوباره به کنترل بگیره به صورت عملی اعلان نکرده و از این بابت مردم نگران هستند که طالبا مراکز ولایات هم بگیرن و این مناطق به صورت کامل به کنترل طالبا درآیه. ولسوالی هایی را که طالبا به تصرف دارند اونجا برای مردم قواعد و قوانین و دستوراتی وضع کردن و از مردم خواستن که باید مکلف هستن که اینا را اجرا بکنن و حالا مردم دری از کوتاه کردن ریش من شده و همچنان دستار گذاشتن و رفتن زنا به بازار همه ازیا من شده و مردم دوباره نگرانی برگشتی حکومت طالبانی دری ولایات هستن.
بررسی اوضاع امنیتی ولایات شمال شرقی افغانستان بود در گزارش عرفان برزگر. اما آخرین تحولات امنیتی حوزه جنوب افغانستان را هم همکارم زاهد به اطلاع شما می رساند.
در سلسله شدت نبردها این بار در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، جایی که مرکز عمده طالبان شمرده می شود، اما در جنگ های اخیر نسبتا ولایت امن در این اواخر بوده، اما در 24 ساعت گذشته موج جدید از شدت نبردها بالاخره در قندهار هم لغاز شد. مقامات افغان میگویند که در این موج شدت نبردها نزدیک به 100 نفر از طالبان مسلح کشته و بیش از 20 نفر دیگر آنها زخم برداشته است. وزارت دفاع افغانستان امروز رسما اعلام کرد و خبرنامه را در مورد تایید جنگ های شدید در ولایت قندهار اعلام کرد که نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی افغان در مربوطات ولسوالی های ژیری، دند و پنجوایی ولایت قندهار این عملیات اخیر را اجرا کردند و هنوز هم ادامه دارد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان این عملیات روز گذشته آغاز شده است و بر ضد طالبان اجرا شده و عملیات تصفیهوی هستند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان در نتیجه این عملیات 96 نفر از طالبان مسلح کشته و 22 نفر دیگر آنان زخم برداشته است. بر اساس این منبع دولت افغانستان در این عملیات همچنین 40 میل سلاح مختلف و نو و مقدار زیادی از مهمات و مواد انفجاری طالبان هم تخریب شده است. گفته می شود که شب گذشته برخی منابع از ولسوالی پنجوایی خبر دادن که حتی طالبان تا مرکز ولسوالی پنجوایی رسیدن و جنگ دیشب و آخر دیروز در بازار ولسوالی پنجوایی ادامه داشت. اما گفته می شود که قوای خاص افغان که در خانه ملا محمد عمر رهبری پیشین طالبان جا به جا هستند و صلاحیت و خاص برخوردار هستند و نیروهای خاص هستند. این نیروها هم وارد معرکه و جنگ های اخیر قندهار شده و به علت دخالت این قوای خاص افغان تعداد این طالبان در این جنگ ها کشته شده است. اما این تنها منابع رسمی دولت افغانستان این ارقام طالبان میگوید و سلفات خود چیزی نگفته، ولی طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. از طرف دیگر کماندوها یا قوای خاص افغان به شهر غزنی در جنوب شرق افغانستان رسیده است و وزارت دفاع افغانستان رسما تایید کرد که این کماندوها یا سپیشال فورس یا قوای ویژه افغان امروز در شهر غزنی پایین شدند و به زودی عملیات عقب زدن طالبان از دروازه های شهر غزنی را اندازه می کند. آخرین گزارش از غزنی این است که حتی طالبان به داخل شهر غزنی رسیدند و در برخی حوزه های شهر غزنی حملات ضد قوای افغان را اجرا کردند. برخی شاهدان عینی از شهر غزنی برادیودری گفتند که به علت شدت نبردها و رسیدن حملات طالبان به مربوطات شهر غزنی برخی از خانواده ها و فامیل ها از پرتی این حملات طالبان و رسیدن جنگ به مرکز ولایت از خانه ها و محلات خود بیجا شدند.
عزیز زاهد خبرنگار حوزه جنوب افغانستان بود. همایش یک روزه سوگ سروده های دشت برچی، یادبود خونچگان مظلوم افغانستان و نقد حقوق بشر آمریکایی عصر روز گذشته به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در سالن همایش های آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد. اخگریر دبیر همایش سوگ سروده های دشت برچی در گفتگو با خبرنگار ما هدف از برپایی این همایش را گرامی داشته 40مین روز شهدای مکتب دخترانه سید شهدای دشت برچی و بررسی اهداف حضور شکست خورده آمریکا در افغانستان و حقوق بشر آمریکایی اعلام کرد. این همایش در دو بخش و سه محور موضوعی برگزار شد. بخش نخست مربوط به شب شعری بود که با حضور شاعران ایرانی و افغانستانی درباره شهدای دشت برچی برگزار شد. اخگری افزود در بخش دوم همایش نیز موضوع حقوق بشر آمریکایی در افغانستان و موضوع وحدت و همدلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که سخنرانان این همایش آقایان دکتر عصمت اللهی استاد دانشگاه کابل و دکتر شهریاری دبیر مجمع تخریب مذاهب اسلامی به این موضوعات پرداختند. تجلیل از خانواده های شهدا و مجروحین این حادثه و رونمایی از کتاب با کاروان شعر فارسی و تقدیر و تشکر از شاعران نیز پایان بخش همایش سوگ سروده های دشت برچی بود. در همین ارتباط همکارم خانم حسنزاده گفتگوی داشته است با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان.
همایش بسیار پرمحتوا با ابعاد چندگانه داشتیم. موضوعات این همایش تجلیل و تکریم از مظلومیت شهدای مدرسه سید شهدای غرب کابل دشت برچی بود و همچنان تکریم و تجلیل از شعر مقاومت، شعر هجرت، بخصوص شهرایی که در محضر شریف رهبر معظم انقلاب شعر خواندند و مورد تفقد و نوازش رهبر قرار گرفتند. و موضوع سوم نقد بر حقوق بشر آمریکایی بود که این حقوق بشر آمریکایی با ظاهر بسیار فریبنده و اما در نهان با یک چهره خبیثانه بر مردمان جهان تحمیل شده است و این بخش از موضوع بسیار در خور توجه بود و همچنان حقوق بشر آمریکایی حقوق بشر است که در راستای منافع آمریکا و بر حله همه ارزش‌های انسانی در کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی تعمیل می‌شود و این حقوق بشر آمریکایی جهان را به گروگان گرفته و همچنان با خدا و نیرنگ سیاست‌های خود را تعمیل می‌کند.
بله استاد، در رابطه با بحث حقوق بشر آمریکایی قسمی که مطلع هستید، با توجه به نقض حقوق بشری که از سمت آمریکا میشه و حمایت از جنایات مختلفی که در نقاط مختلف جهان از جمله در فلسطین، یمن، سوریه، عراق و همچنین افغانستان میشه و حمایت همه جانبه‌ای که داره مقامات آمریکایی از کسانی که فاجعه میافینن، بفرمایید که این همایش چه پیامی داره به این دست از انسان‌ها و این دست از کسانی که ادعای حقوق بشر دارن.
پیام این همایش این است که دنیا بفهمه که آمریکا حقوق بشر همراه با خدا و نیرنگ را دنبال میکند و این پیام دوم این همایش این است که کسانی که فریب تبلیغات آمریکا را خورده و با آنهای مختلف برابری، آزادی، حقوق بشر، دموکراسی اینا بدانند که آمریکا اونچنین نیستک آمریکایی که از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه در برابر فلسطینیا، آمریکایی که بر سوریه و عراق همه لشکرکش میکنن، آمریکایی که در ژاپن بمب‌های ناپالم، بمب‌های استعیر استعمال کردن، در ظرف 3 روز 200,000 انسان را به خاک و خون کشاندن و در افغانستان در 2001 افغانستان را اشغال کردن و در 40 سال اخیر در افغانستان استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران را در دستور کار خود دارند. این نمایش میخواد به دنیا روشنگری کنه، بصیرت افزایی کنه که تا این آمریکا را با این خباثتاش بشناسن.
تشکر از شما. در پایان بفرمایید که اهمیت این همایش و جایگاه این همایش در افزایش وحدت و همدلی بین دو کشور ایران و افغانستان چی میتونه باشه از دیدگاه شما؟
ما مشترکات بین ایران و افغانستان را این همایش ها تقویت میکنند، استحکام میبشند و روز به روز به تحکیم مناسبات میفزاید. این که همسویی و دلسوزی و غم شریکی دارن در قضایای شهدای افغانستان و در ارتباط با فرهنگ مشترک شعر و ادبیات و اینها، اینا کلا کمک میکنه که هرچی بیشتر پیوندهای این دو ملت که از لحاظ فرهنگی، تاریخی، سیاسی استحکام بیشتر پیدا کنه.
از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم و تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم که همچنان با سایر همکارانم در نشرات نیمروزی همراه باشید تا 7:35. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند وقتتان بخیر باشه. انشاءالله یکی از موضوعاتی که باید همیشه مد نظر داشته باشیم شناخت خود است. انسان موجودی است که مسیر کمال و راه سعادت خود با استفاده از عقل و اراده خود باید پیدا بکنه و با عزم و آگاهی این مسیر بپیمایه، دین حق را بشناسه و با راهنمایی اولیای الهی در این مسیر گام بگذاره و به سوی نقطه مطلوب حرکت بکنه. خب اولیای الهی هم پیشوایان ما هستند و پیشوای زنده که منتظر ایشان هم هستیم، حضرت حجت اللهم اجل ولی کل فرج. برنامه منجی رو با هم میشنویم در این بعد از ظهر جمعه و پس از آن هم برنامه گنج کلام با آرزوی فرج آقا امام زمان برنامه منجی رو با هم بشنویم.
پرده‌نشین تا
فکری
انتظار
منجی بشتابه ای روح ادالت بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
خدا کند بسر این انتظارها برسد، زمان مرگ خزان بهارها برسد. نشد اگر برسیم ما به پای بوسی تو، خدا کند که از آن سو غبارها برسد. با نام و یاد خدای نور و روشنایی آغاز می کنیم، او که هدایتگر است و سراسر مهربانی. عزیزان شنونده، سلام و درود ما را از برنامه منجی پذیرا باشید. در این برنامه قصد داریم در ادامه بحث هفته گذشته از برکات وجودی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با شما عزیزان صحبت کنیم. روز غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف از اسرار الهی است و جز در زمان پس از ظهور آشکار نمی شود. اما درباره برکات و فوایدی که از جانب آن حضرت به مردم می رسد، مطالبی را خدمت شما سروران و عزیزان شنونده تقدیم می کنیم. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. وظیفه امام تنها بیان سوری معارف و راهنمایی مردم نیست. همانطور که وظیفه راهنمایی ظاهری مردم را به عهده دارد، همچنان ولایت و رهبری باطنی اعمال را هم به عهده دارد و اوست که حیات معنوی مردم را تنظیم می کند و حقایق اعمال را به سوی خدا سوق می دهد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: آنان را امام قرار دادیم که به وسیله امر ما مردم را هدایت کنند و انجام کارهای نیک را به آنها وحی کردیم. همچنین می فرماید: ما بعضی از آنان را امام قرار دادیم تا مردم را به وسیله امر ما هدایت کنند، زیرا آنان صبر کردند. از این آیات شریفه استفاده می شود که امام علاوه بر ارشاد و هدایت ظاهری، دارای یک نوع هدایت و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و تجرد می باشد و به وسیله حقیقت و نورانیت و باطن ذاتش در قلوب شایسته مردم تأثیر و تصرف می نماید و آنها را به سوی مرتبه کمال و غایت ایجاد جذب می کند. روشن است که حضور و غیبت جسمانی امام در این باب تأثیری ندارد و امام از راه باطن با نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد، اگرچه از چشم جسمانی ایشان مستور است. هنری کاربون، مستشرق مشهور فرانسوی، میگوید: مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهی را میان خدا و خلق برای همیشه نگه داشته و به طور مستمر پیوستگی ولایت را زنده و پابرجا می‌دارد. تنها مذهب تشیع است که معتقد است نبوت با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ختم می‌شود. ولی ولایت که همان رابطه هدایت تکمیلی است، برای همیشه زنده می‌ماند. دومین فایده امام واسطه فیض الهی بودن است که همانطور که می دانید پیش نیاز فهم آثار و برکات امام عصر علیه السلام، شناخت مقام امام و آثار وجودی آن ذات شریف در هستی است. با این شناخت درک برکات آنان در زمان حضور در بین مردم و یا در زمان خانه نشینی و یا حبس و سرانجام در زمان غیبت بر ما آسان خواهد شد. ای مدنی بود و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. ای مدنی بود و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد تو فریاد رست. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد تو فریاد رست. بیان شد که ائمه علیهم السلام پس از پیامبر هدایت تشریعی و تکوینی مردم را به عهده دارند و هر کس به فراخور آمادگی و ظرفیت وجودی خود از آن بهره خواهد گرفت. علاوه بر آن، شیعه باور دارد که ارکان ارض و هادیان امت ائمه‌اند و به میوه نشستن درختان، جاری شدن در چشمه‌ها و نهرها و بارش نزولات آسمانی و واسطه امامان معصوم است. اینجا مصداق سخن امام صادق علیه السلام مشخص می شود که فرمودند: زمین از امام خالی نمی ماند تا اگر مؤمنان چیزی بدین افسودند آن را برگرداند و اگر چیزی فرو کاستند آن را برای آنها به اتمام برساند.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
پاسخ به پرسش های عالمان دینی به صورت مکتوب: حل مشکلات مرحوم مقدس اردبیلی به صورت شفاهی و راهنمایی مستقیم، کمک به آلمان بحرین در حل مشکلی که حاکم وقت بحرین برای شیعیان آن دیار پیش آورده بود و مانند آن ضمانت‌هایی است که نشان می‌دهد امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف از انحراف در دین جلوگیری می‌کند.
با تو بودن کنار تو ماندن آرزوی تمام منتظران،
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران، نام تو رخصت شکفتن ما، رو سپید از تو نام منتظران، نام تو رخصت شکفتن ما،
غیبت همان عدم قابلیت است و ظهور نشانه رسیدن مردم به وادی شایستگی. فاصله بین این دو را انتظار نامیده اند و انتظار زمان رویش و بالندگی مردمی است که در التهاب ظهور بیتابند. زمانی به اذن خدا ظهور فرا می رسد که مردم بیشترین و بهترین آمادگی را کسب کرده باشند. از این رو انتظار تعبیر دیگری است از تلاش برای کسب آمادگی. این مهیا شدن و شایستگی یافتن می تواند در زمینه های گوناگون باشد.
هوای زمان سرد، باغ آرزوها زرد، دلا پر غصه و درد، پر درد، پر درد، بی تو هوای زمان سرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته منجی رسیدیم. انشاءالله که در برنامه هفته آتی پیرامون همین موضوع با شما به طور مفصلتر سخن خواهیم گفت. تا سلامی دیگر، بدرود و خداوند مهربان یار و یاورتان.
روزی همه مینابه، 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 آقا بیا که روز و شب یا ابا صالح یا مهدی، یا ابا صالح یا مهدی، بیا ابا صالح یا مهدی، یا ابا.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگوی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولی اس علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان، این هفته می خواهیم درباره مبارزه با هوای نفس و مبارزه با شیطان صحبت کنیم و اینکه چرا کسانی که هواپرست هستند ولایت اهل ایمان را نمی پذیرند ولی ولایت هواپرست ها را میپذیرند. در این مورد و موضوع حجت الاسلام پناهیان میخواهند که برای ما و شما صحبت کنند. پس با همدیگر میشنویم صحبت های ایشان را.
الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بحث مبارزه با هوای نفس، ولایت چه جایگاهی پیدا میکنه و چه مباحثی رو اقتضا میکنه، از جهات مختلف میشه گفتگو کرد. ما بحثمون درباره مبارزه با هوای نفس به عنوان محور زندگی و بندگیه. هم زندگی خلاصش یعنی مدیریت کردن تمایلات، و مدیریت کردن تمایلات هم مهمترین لازمش اینه که برخی از تمایلات تو باهاش مبارزه کنیم. کسی بندگی هم نکنه چنین وضعیتی رو خواهد داشت. هیچ کس نمیتونه بدون مبارزه با هوای نفس زندگی کنه. این یه اصلی است که ما میتونیم با همه مردم جهان در موردش حرف بزنیم. باید یه نگاه هوشمندانه باشه که بیاد دقیق مطالعه کنه زندگی آدمها رو، بعد با اون دقت خودش درک بکنه که این آدمی که از مبارزه با هوای نفس فرار میکرد، ببین چه بیشتر داره مبارزه میکنه با هوای نفس، منتها دیگه مبارزه با هوای نفسی داره که فایده نداره، مبارزه با تمایلاتی که دیگه براش برکت نداره، دیگه اثر نداره، دیگه رشدش نمیده. اونی که مبارزه با هوای نفس نمی کنه طبق برنامه دینی، مبارزه با هوای نفس می کنه تو بیدینی. خیلی جالبه. این صحنه رو اگه ما میتونستیم قشنگ روشن کنیم، مردم به دین پناه می آوردن، مردم عاشق دینداری می شدن، مردم با دین یه ارتباط قشنگتری برقرار می کردن و تقریبا هیچ کسی خارج از فضای دینی زندگی نمی کرد. منتها ما عاجزیم دیگه، قدرت بیانش رو نداریم، قدرت تعلیم این حرفا رو نداریم، قدرت هنر نمایی، ساختن فیلم، قدرت توضیحش رو نداریم برای هم دیگه. خیلی حرف روشنیه ها، ولی اون کسانی که اهل بیان هستن به هر شیوه ای، یا این حرف روشن رو خودشون درک نکردن، یا اهمیتش رو نفهمیدن، یا ارزش رو ندارن و هنرش رو ندارن اینو انتقال بدن به دیگران. اگه اینجوری میشد همه اهل دینداری میشدن با نشاط. مقدمه رو یه بار دیگه بگم، چرا کسانی که هواپرست هستن ولایت اولیاء خدا رو نمیپذیرن، ولی ولایت هواپرستا رو میپذیرن. اینجوری نیستن همه جا قدبازی در بیارن. اگه اینجوری بودن که همه جا قدبازی در میآوردن، بازم یه چیزی بازم دلش نمیسوخت، میگو این آقا آدم حریه، ببین همه جا وای میسته، حالا چه مقابل علی ابن ابی طالب، چه مقابل دیگران، ولی این کارو نمیکنه. کسی که اهل مبارزه با هوای نفسه زیر باره، کسی که هواپرسته نمیره. مبارزه با هوای نفس آثار اجتماعی فوق العاده گسترده ای داره. خوارج چرا در جامعه امیرالمومنین تولید شدن؟ برای اینکه بزرگواری امیرالمومنین رو میدونستن. یه نمونش اینه. تو رو خدا اگه این اتفاق تو جامعه معاویه میافتاد، معاویه چیکار میکرد؟ یزید چیکار میکرد؟ میدونید دارم چی میگم؟ امیرالمومنین داشت خطبه میخوند، صحبت میکرد. وسط دو نماز حالا یا بلند شد داد و بیداد کرد سر علی ابن ابی طالب، به حدی که گفت آقا تو دین نداری. از جلسه با قهر رفت بیرون، نمازم پشت سر آقا دیگه نخون. آقا داد اعدامش کردن. یه کسی رو فرستاد برو نصیحتش کن برگرد. رفت اون آقا هر چی التماسش کرد بر نگشت. آقا فرستاد خونه رو سرش خراب کردن. نه والله، حکومت یزیدم بود اینجوری میشد؟ یزید آدم گذاشته بود تو کوفه، میگفت هر کی ازش شکایت کردن که این حب علی ابن ابی طالب رو داره، بررسی نکن، تو گردن بزن. اصلا بررسی نمیکردن. هر کی با کسی بد بود میرفت میگفت آقا این محبت علی ابن ابی طالب تو دلش داره. آقایی که بیاد ما سوال کنه، ما کلی لعن کردیم، اصلا این حرفا نی، گردنشو زده بودن. فقط طرف باید شاکی پیدا نمیکرد تا
میتونه زندگی کنه. آقا امام هادی زمان متوکلی زندگی میکرد که این متوکل ملعون بخشنامه کرده بود تو مصر و اون منطقه هایی که محبین علی ابن ابی طالب زیاد بودن، علویون یه مقدار زیاد بودن، نوشته بود هر موقع یه علوی با غیر علوی اومدن دادگاه، کی شاکیه کی متهمه اصلا مهم نیست، هر موقع اومدن قاضی باید بگه تو علوی هستی شما حرفتو بگو به اون یکی که علوی نیست. بعد هر چی اون گفت حکم بنویسه تموم شد، از علوی نباید حرف بشنوه. با هیچی، هر علوی کافی بود یه شاکی نامرد پیدا کنه، میرفت تو دادگاه علیه شکایت میکنه یه اموالش مال منه، میگرفتن بهش میدادن تا با فقر و فلاکت تدریجی علویون رو نابود کنن. و الا الان باید مصر اولین کشور محب اهل بیت در درجه بالا میشد. سالها این قانون اونجا حکومت کرده و الا محبت اهل بیت بیشتر از ایران اونجا رفته بوده، حالا یه جورایی بیشتر، نمیخوام حالا سابقه خوب ایران رو مورد سوال قرار بدم. از متوکل یه حرف دیگه هم بزنیم، یه دانشمند نامی در ادبیات و علوم دیگه به بچه های متوکل درس میداد، دو تا پسراش. متوکل یه روزی برگشت از این دانشمند پرسید که تو دو تا پسرای منو بیشتر دوست داری؟ پیشت عزیزترن یا دو تا بچه های علی ابن ابی طالب حسنین؟ اصلا تعجب کرد، گفت چه مقایسه بی ربطی؟ گفت نه بگو دیگه. اون گفت من یه موی غلام امیرالمومنین قنبر رو نمیدم به 100 تا پسرای تو. صدا زد همونجا، اصلا آبرو حیثیت اجتماعی ملاحظات اصلا حرفا نداره، جلاد زبون اینو از پشت گردنش در بیار بیرون. حالا شما فرض بفرمایید تو جلسه پادشاه جلسه رسمی این بیچاره رو خوابوندن، اینقدر خنجر رو از پشت گردنش بردن تو، بدبخت جان داد رفت که هیچی، زبونش رو در آوردن آقای پادشاه این زبون. واه حالا شد، اینو میپذیرن. این متوکل حکومتش چقدر ادامه پیدا میکنه؟ 1000 سال. بنی العباس 1000 سال حکومت کردن. هواپرست زیر بار زور نمیره چون میخواد هواپرست باشه، مگر اینکه اون زور زورش زیاد باشه. بعد وقتی زیر بار زور بیشتر رفت میشه سرباز بیجیره و مواجبی که سر اولیاء خدا رو میبره، میگه من زیر بار زور نمیرم مگر اینکه زورش زیاد باشه. هواپرست قصه‌ش اینه. دلیل اول، زیر بار فرمان ولایت نمیره چون ولایت کریمانه برخورد میکنه. دلیل دوم، چون هواپرست زیر بار حرف زور میره و زبان هواپرست رو فقط هواپرستان عالم میدونن. آن روی سکه همون دلیل اوله ها، ولی میخوام جفتش رو تصریح کنم. دلیل اول، زبان کریمانه ولی خدا رو نمیفهمه. دلیل دوم، زبان زورگویانه هواپرستا رو میفهمه، چون خودش هم هواپرست دیگه. میگه ببین این یارو وحشیه، میزنه ها، این خودمه، پا باید جلوش کوتاه بیاری. هواپرست اینه، منطقش خیلی جالبه. این دوتا دلیل دو روی یک سکه است. یه دلیل دیگه هم وجود داره و اون سوء تفاهمه. خیلی از مردم اگر زیر بار ولایت ولی خدا نمیرن دچار سوء تفاهمن. واقعا از دور که نگاه میکنن فکر میکنن دین میخواد جلوی هوای نفس اونها رو بگیره، در حالی که باید این سوء تفاهم رو برطرف کرد. ببین رفیق، ببخشید، شما برای چی مخالفت داری با یه نظام ولایی؟ میگه میخوام آزاد باشم. ببین سوء تفاهمتو بیا من برطرف کنم عزیز دلم. تنها نظم اجتماعی که به تو آزادی میده تا انتخاب بکنی نظم اجتماعی ولایت ها. ببینید الان جامعه جهانی تحت امر تئوری لیبرال دموکراسیه. یکی از مفاهیم کلیدی در چنین نگاهی به حیات بشر آزادیه. چرا باید ظهور حضرت بعد از علم شدن چنین مفهومی باشه؟ تحلیل بنده اینه، مردم قدر آزادی رو میدونن، تجربه میکنن این آزادی تو لیبرال دموکراسی به دست نمیاد، بعد تجربه میکنن، بعد میتونن بفهمن، میتونن حدس بزنن این آزادی فقط توی جامعه ولایی به دست میاد. وقتی لیبرال دموکراسی میذارن کنار، میان تو جامعه ولایی. خیلی ساده است. ببینید این سوء تفاهم رو باید از جامعه جهانی برطرف کرد. سالها سعی کردن این سوء تفاهم رو ایجاد کنن که ولایت فقیه و اصلا نظام ولایی با آزادی مغایرت داره. این دیکتاتوری ایدئولوژیکه، این میخواد جلوی حق انتخاب رو بگیره. الان وقتی که از این سالها گذشته، ضمن این که کسی منصف باشه میبینه نظام ولایی داره خیلی بزرگوارانه برخورد میکنه، شما الان دارید میبینید اون لیبرال دموکراسی که مدعی من آزادی انتخاب میدم، چرا داعش درست میکنه تو منطقه؟ چرا از دیکتاتورها حمایت میکنه؟ بعضیا کورن نمیبینن؟ آیا داعش جز اینه که مولود لیبرال دموکراسیه؟ ببین اونا چقدر خبیثن. پس اونجاهایی هم که دارن آزادی میدن بازیشونه، و الا اونا ذاتن با آزادی مخالفت دارن. یه روزی مردم جهان اینو میفهمن و رغ برمیگرده. این ماهیت فکری